اینجا رسیدیم که الان با وجود این معیارها و با دانشی که امروز وجود دارد این شخص قابلیت برگشت به حیات رو ندارد و از این جهت پس اختلاف پزشکان میتونه اختلاف مال گذشته باشد نه اختلاف امروز
منه.
گرچه امروز هم به نوع دیگری من دیدم برخی پزشکان این مسئله رو مطرح میکنم با دو تا موضوع من برخورد کردم و این برای ما سوال انگیز بود. یکی از کسانی که خودش بحث پیوند اعضا رو انجام میداد ازش پرسیدیم واقعا تو قلب شخصی را که فوت کرده از خودت در میاری یا میگی به دستیارت؟ و این را شخصی ازش پرسید و این گفت نه من هنوز هم به اون دستیارم میگم تو برش دار، یعنی اون حرکت آخر را که دیگه قطعا اون قطع کننده رابطه شخص با عضوشه تو انجام بده. گفتیم خب تو که خودت پزشکی اطلاعات کافی داری ولی در مقام عمل باز چرا تردید نشون میدی؟ به لحاظ علمی حرفت رو میزنی ولی در مقام عمل میگفت گاهی این بحث عوامگرایی و عوام بودن انسان آدم را به شبهه میندازه از این جهت ولی از نظر علمی برام ثابت شده ولی در مقام عمل بازم میگم نکن اشتباه کرده باشه. یه تردید اینجوری وجود دارد که این با توجه به معیارها این تردیدها روز به روز از بین رفته و الان دیگه اگر تمام اون پروتکل‌ها رعایت بشود اعلام مرگ مغزی طبق قواعد صورت بگیره تقریبا اتفاق نظر است که نه اشتباهی پیش نمیاد. اون اشکال اینجاست که در این آزمایش ها ممکنه ما خطا بکنیم که اینا باید به صفر برسونیم که خطای آزمایشی نباشد و از این جهت یعنی احتمال خطا هست. یه مشکل دیگری هم داریم که اون دیگه مشکل علمی نیست، یه مشکل اخلاقی است. میگم برخی پزشکان خیلی سخت و سخت مثلا با موضوع برخورد نمی کنن. میگم خب از نظر پزشکی من که میدونم این بابا را نمیتونم زنده نگه دارم و بعد این همه هزینه هم تو بیمارستان براش بکنم بیفایده است، ولی اگر عضو بدن اینا بردارم یکی دیگه نجات پیدا می کند. این سبک سنگین ها باعث می شود که یک اهم و مهم غیر علمی صورت بگیره و پزشک در اعلام مرگ مغزی سهل‌انگاری بکند و از این جهت بعضی هم میگن نه یه مقدار باید مثلا سختگیری بکنیم. منتها ما جنبندی حرف من اینه که اگر ما اون پروتکل ها را دقیق مراعات بکنیم و این بحث تجاری بودن خرید فروش اعضا که من پزشک دین اعلام نکنم پیوند عضوی صورت نمیگیرد، هزینه به من پرداخت نمیشه، یا دلسوزی های بی جای فراقانونی، یا ارجاع دادن بحث‌های علمی به بحث‌های عرفی و کوچه بازاری و مردمی، اینا که نباشد به نظر میاد که ما می توانیم معیارهای دقیقی برای مرگ مغزی در نظر بگیریم و اگر این معیارها همش رعایت بشه اون وقت بحث اختلاف پزشک ها دیگه به صفر میرسد. اختلاف ها مال اینه که یا معیارها رعایت نمیشه سهل‌انگاری میشه یا مال اینه که افراد به لحاظ مثلا نگاه عرفی و نه علمی به مسئله این را به گونه‌ای طرح میکنن که همچنان که عرف باور نمیکنه من پزشکم یه ذره احتیاط بکنم و از این جهت یه تزلزلی دیده میشود که خب باید در جای خودش بررسی بشه. حالا که فرصت باشد برخی از این اشکالها را من میتونم طرح کنم و بگم که چه اشکالاتی به وجود میاد که این اشکالها اون وقت منشأ اختلاف میشه.
حالا این نکته هم صحبتهای حضرت علی بود، ما انشاءالله باز خدمت رو خواهیم بود. این نکته صحبتهای حضرت علی بود که فرمودید که در خصوص مرگ مغزی ابتلا اختلاف بین پزشکان زیاد بود ولی روز به روز معیارها که مشخص شده، معیارهایی که کاملا تشخیص میده و جدا میکنه مرگ مغزی رو از موارد مشابه، این معیارها معیار علمیه که قطعا افزایش پیدا کرد و از اختلافات رو به حد اقل رسون. آخه یه موضوعی که الان داره انجام میشه ما به هر حال باید به یه قطعیتی تو اون بخشش برسیم که الان وقتی داریم صحبت میکنیم خود اون کار رو زیر سوال نبره. من بیشتر میخوام روی کرده مباحث این باشه و قطعا هم در صحبتهای حضرت عالی هست. تقاضا میکنم از منظر جناب دکتر ستوده اشاره‌ای داشته باشن.
خب در رابطه با معیارها ببینید خود قانونگذار در تبصره اول ماده واحده قانون پیوند اشاره میکنه که تشخیص مرگ مغزی باید توسط کارشناسان خبره، اونم نه در هر بیمارستانی، در برخی بیمارستان ها که بیمارستان مجهز دانشگاهی و دولتی هستن صورت باید بگیره و اعضای تیمش هم در واقع که شما فکرم در جلسه قبل بشه فرمودید در تفسیر دو داره که اعضای تیم تشخیصی مرگ مغزی نباید عضویت تیم‌های پیوند رو داشته باشن. اون نکته که آقای دکتر هم فرمودن که بحث در واقع تجاری سازی اینجا صورت نگیره. اما در خصوص معیارهای بالینی، ببینید معیارهای بالینی عمده‌ای برای تشخیص مرگ مغزی هست. حالا من دو سه تاشو اشاره می‌کنم. یکیش خود متخصصان میگن وجود کمای عمیق هست، یعنی دیگه شخص هیچ حرکت خود به خودی نداره، در واقع میشه گفت که هیچ پاسخی به این محرکات دردناک حتی نمیده و به نوعی دیگه واکنش های ساقه مغز کاملا مفقوده. در اینجا رفلکس نوری مردمک هیچ واکنشی نداره، فاقد رفلکس نوری هست. مردمک چشم های اینگونه اشخاص در مقابل نور هیچ واکنشی نشون نمیده. قرنیه همینطور دوباره رفلکس سرفه دارن که اون هم نیست. رفلکس های مختلف به حرکات چشم دارن، هیچ کدوم وجود نداره. تست های مختلفی در اینجا میگیرن، حتی تنفس خود به خودی، تنفس خود به خودی هم دیگه در اینجا در شخص مبتلا وجود نداره که عرض کنیم با اون دستگاه مخصوص ونتیلاتور مانند اینها اکسیژن و خونرسانی انجام میشه تنها با دستگاه. باز برای تایید این که تنفس شخص قطع هست تست های مخصوص دیگه ای دارن متخصصان و اونها رو هم میارن، چون اگر هر گونه حرکت تنفسی و خود به خودی باشه قطعا رد کننده مرگ مغزیه. و از مواردیه که آقای دکتر هم فرمودن ممکنه که مواردی درست ثابت نشده باشه که اونها مرگ مغزی هستن. این آزمون ها اگه به درستی انجام نشده باشه ممکنه که با موارد مشتبه اینجور موارد خلط بشه. از نظر پزشکان متخصص و حالا متخصصین مغز و اعصاب، شرایطی که مرگ مغزی رو در واقع ایجاد میکنه باید احراز شده باشه. تیم مختلفی هستن از متخصصان مختلف، حتی مدت زمان انتظاری وجود داره، ساعتی هست برای اثبات، همون لحظه اول نمیشه این رو در واقع قطعیتش رو اعلام کرد. چند ساعتی معمولا میگن بین 6 تا 24 ساعت متفاوته که گذشته این مدت زمان انتظار هم جزی از همین مراحل و معیارها درش وجود داره. عمدتا به خاطر اینه که تا حد مقدور و ممکن انسان از موارد مشتبه مثلا فرض کنید به خصوص کما و اغمای معمولی این موارد جدا بشه که قطعا اونها حفظ جانشون واجب هست و باید هر گونه اقدامی برای احیای اونها انجام بشه.
خیلی متشکرم از توضیحات حضرت عالی. یه فاصله کوتاهی میگیریم، در برنامه فقه پویا مجددا با شما عزیزان خواهیم بود و از سخنان دیگر کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر آقا بابایی بهره مند میشیم.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
عزیزان شنونده بسیار ممنونیم که فرصت همراهی با ما رو مهیا کردید و با ما هستید. در بحث مرگ مغزی این سوال مطرح شد که اگر واقعا مرگ مغزی امری مسلم هست، چرا پزشکان با هم در حتی موضوع آن اختلاف نظر دارن؟ پاسخ استاد آقا بابایی رو در این باره شنیدیم و همینطور توضیحاتی که جناب استاد ستوده فرمودن درباره اون موارد و معیارهای علمی که باعث شد مرگ مغزی از موارد مشابه جدا بشه و متمایز بشه. حالا اون معیارهای اختلاف رو هم فکر کنم اگر اشاره کنید خود این به در حقیقت به نوعی به ما کمک میکنه، ما رو به پاسخ سوال میرسونه. بفرمایید.
همینجور که شما هم اشاره کردید و گفتم این اختلاف ها در گذشته زیاد بود.
بله.
به مرور با توجه به معرفی معیارها، معیارهایی که دیگه کلا شک ما را از بین ببرد و تکمیل این معیارها با توجه به دستاوردهای جدید علم پزشکی تقریبا نزدیک به صفر شد، یا بگیم دیگه اون معیارها اگر دقیقا مراعات بشود دیگه اون اختلاف پزشکی را مثل گذشته نداریم و به همین دلیل میتونیم بگیم این افراد به لحاظ پزشکی افرادی هستن که مرده تلقی میشن. با این حال اشکالاتی وجود داشت و وجود دارد که اینها یه مقدار تردیدهای ایجاد میکرد. مثلا شخصی که مبتلا به مرگ مغزی شده است اینگونه نیست که هیچ حرکتی نداشته باشد. با توجه به زنده بودن قلب و جریان خون، خب یه حرکت‌هایی در بدن وجود دارد. حالا این اولین اشکال این بود که این حرکت دلیل بر حیات هست یا نیست، که من در جلسه قبلم گفتم که اینها یک سری بحث‌های حرکت‌های عصبی در بدن وجود دارد، این حرکت ها رو نباید دلیل بر حیات بدانیم. الان یک گوسفندی هم سر میبرم، پوستش هم میکنم، ولی بعد یه تک از بدنش من خودم هم دیدم یه حرکت های ریزی دارد. این حرکت ها به واسطه این شوک نخایی است و این اشتباه بود. یعنی اولین اختلافی که پیش اومد این بود که اگر این مرده است چرا حرکت دارید؟ بعدن معلوم شد که این حرکت ها نه ناشی از زنده بودن شخص، بلکه ناشی از این شوکای نخایی است و شوکای عصبی بدنه که این مقدار را نباید دلیل بر زنده بودن بگیریم. یه مشکل دیگری را ما باش برخورد کردیم که گفتن احکام شرع مبتنی بر موضوعات عرفی است، یعنی شما این را باید بدید به عرف مراجعه کنید و عرف توده مردمن. اگر به مردم بگی یه نفر است با این شرایط به نظر شما مرده، بگن نه. و در اینجا بعدن بحث را مطرح کردن که این را باید به عرف خاص و عرف پزشکی مراجعه بکنیم، یعنی رجوع بدیم و عرف پزشکی در اینجا با توجه به معیارها این را باید بیان کند. بنابراین یکی از مواردی که موجب اختلاف میشد این بود که بین عرف عام، یعنی اون معیارهایی که مردم کوچه بازار داشتن برای زنده و مرده، با عرف خاص یعنی معیارهایی که پزشکان داشتن برای تشخیص زنده و مرده، اینا با هم مخلوط میشد. و اینجا اومدن گفتن نه، معیارهای مردم معیارهای غیر علمی است، معیارهایی است که فقط میبینن، ما باید این معیارها را علمی قرار بدیم. لذا این هم یه نقطه شد و یه حرکتی شد به سمت اینکه بتونیم اختلافها را کم کنیم. یه اختلاف دیگری مطرح شد، گفتن این بحث شوک نخایی که مطرح میشه، این نخا هم خودش جزی از مغزه. شما مرگ مغزی را که مطرح میکنید میگید نیمکره ها و ساقه مغز،
بله،
در صورتی که خود نخا هم تو بدن اینم بخشی از مغزه. یعنی مغز نه، یعنی چرا مغز را همون مقدار داخل جمجمه را میگیرید، مغز را بزرگتر بگیرید و اگه بزرگتر گرفتید خب این دلیل بر اینه که این شخص زنده است. و این اختلاف باز بعد از بحث‌های علمی به اینجا رسید که این درسته که یه حرکت‌های اجمالاً داره، ولی این حرکت‌های جزئی دلیل بر امکان بقای حیات نیست، جواب داده شد.
بله.
اشکال دیگری باز پزشکان با هم اختلاف پیدا کردن، اینکه این بدن شخص مبتلا به مرگ مغزی 35.5 درجه حرارت را داره، یعنی اگر حرارتش از دست داده باشد و مثل یک میت سرد شده باشد اصلا قابلیت پیوند عضو ندارد. ما زمانی داریم از این اعضای بدن را برداشت میکنیم که این با یه حرارت بدنم مواجهیم، 35.5 درجه که کمتر بود به درد پزشک نمیخوره. آیا این حرارت دلیل بر این نیست که این مرگ نیست؟ چون اگه مرده بود خب سرد میشد، اینکه بدن سرد نشده پس زنده است. این هم یکی از منشأ اختلاف ها بود که من با یکی از پزشکان هم یه زمانی بحث کردم، گفت اگر بیماری در حالت تب از دنیا بره، یعنی تب کند و بمیرد، میتونه حتی بالاتر از این هم وقتی مرد حرارت بدن داشته باشد. و این مسئله رو هم حل کردن که این حرارت دلیل بر زنده بودن نیست. یه مشکل دیگری مطرح شد، گفتن این علم پزشکی امروز علم ناقصی است که نمیتواند این بابا را زنده نگه دارد. آیا ما در آینده نخواهیم توانست؟ یه بحث اینجوری مطرح شد. که خب این هم پاسخهایی بهش داده شد و یه مسئلهی هم شده الان در برخی از بیماری های سخت، برخی مراکز به این نتیجه رسیدن که ما بیایم این آدم ها را منجمد بکنیم، مثلا نگرشون داریم برای 200-300 سال بعد که اون وقت علم پیشرفت بکنه و این یعنی اینا را از این حالت انجماد در بره و شاید بتواند مداوا بکند، که خب یه بحثیه برای خودش. منتها اونی که باز به این نتیجه رسیدیم، گفتیم نه، این انجماد دلیل بر اینه که در آینده بتونیم ایران نجات بدیم، نه مردم را منجمد کردن دلیل بر اینه که بشه این حیات جز ایرانی گرداشت. ولی واقعیت آن است امروز با این امکانات پزشکی ما یقین داریم که این بابا فوت کرده است.
منه
و ما بر اساس همین حکم میکنیم. حالا در آینده ممکنه این یقین ما یک اشکالی درش پیش بیاد، اون با امکانات امروز سازگاری ندارد، از این هم عبور کردن. اشکال دیگری که باز در اینجا مطرح شد، گفتم برخی از این کودکانی که به دنیا میان فاقد مغزن، نیست مغز نداره از اول کودک، بله. مغزش تشکیل نشده، میاد دنیا و میمیرد. حالا بله. سوال اینه، این شخص وقتی به دنیا اومد، شما میگه این مرده به دنیا اومد، یا میگید به دنیا اومد چون مغز نداشت مرد؟ بعد میگفتم خب وقتی اینجا میگه چون مغز نداشت مرد، معلوم میشه که این حیات ربطی به مغز نداره، یعنی پزشکی میگه این مغز نداره مرد. بعد اومد اینا پزشکی اینجوری تعریف کرد، این نه اینکه واقعا مغز نداره، بخشی از مغز را دارد ولی کامل نیست، ناقص است و به همون دلیل یک سری حرکات اولیه دارد، بعد میمیرد. از این اشکال هم عبور کردن. ما حدود 9 تا اشکال به همین شکل در کتاب پیوند اعضا از بیماران فوت شده و مرگ مغزی که همین پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی چاپش کرده،
بله.
این موارد را گفتیم و پاسخهایی که به اینها داده شد را بیان کردیم. با توجه به اینکه این بحث ها بسیار تفصیلی است، جنبندی حرف من اینه که حالا کسانی که میخوام مطالعه تفصیلی بکنم به کتاب مراجعه کنن، کسانی که میخوان اطلاعات اجمالی داشته باشن و اطلاعات جزئی، همین مقدار میگیم که این اشکالها در محافل علمی مطرح و یک به یک پاسخ پیدا کرده،
بله.
و با توجه به اینکه این اشکالها دونه دونه حل شده، الان میتونیم به این نتیجه برسیم که اگر اون معیارهایی را که قانون گفته است و برای تشخیص مرگ مغزی در نظر گرفته شده کاملا رعایت بشود، با توجه به شرایط فعلی این افراد کسانی هستند که ملحق به انسانهایی که حیات کامل دارند نمیشوند. حالا یا مرگ حکمی یا مرگ واقعی، که الان مرگ واقعی به نظر میاد ترجیح داشته باشد، یعنی افرادی که مبتلا به مرگ مغزی هستند واقعا فوت کرده اند و برداشت اعضای اینها در واقع برداشت اعضای از انسانی است که زنده نیست.
من بسیار متشکرم از دقت نظر از عزت‌عالی جناب دکتر آهبابایی، کارشناس محترم برنامه فقه پویا. این نکاتی که گفته شد به عنوان سرفصل های مباحثی که موجب اختلاف پزشکان در موضوع مرگ مغزی میشه، هر کدومش جای بحث جدی داره، منتها خب فرصت برنامه کنید که به عنوان یک فهرست ما ازش عبور کردیم و حضرت‌عالی با دقت نظری که داشتین اینها رو برشمردید. همین بحث رو میخوایم در خدمت جناب دکتر ستوده هم باشیم، ببینیم نظر ایشون چی هست. بفرمایید.
در خصوص بحث موضوعات و موضوع شناسی، حالا چون ورود به بحث شد، البته اصل بحثش رو به نظر میرسه ما باید در جلسه بعد که به صورت مفصول مباحث فقهی رو خواهیم داشت انشالله اونجا بحث بکنیم، ولی حالا اشاره من هم عرض بکنم در تتمیم و تکمیل فرمایشات جناب استادمون شما دکتر. ببینید، خب موضوعات یک منظر علمی و تخصصی داره و در فقه هم یک جنبه عرفی داره. ببینید، به این صورت من بگم موضوعات احکام شرعی اصولاً بر دو قسمت میشه. یه موضوعات هست که شارع اونها رو آورده، مثلا فرض نماز، حج، خب اینها تفسیرش هم که این دست موضوعات مستنبط است، از خود شارع میگیریم و از ادله استخراج و استنباط میشه. یه موضوعاتی هست که میان مردم قبلا بوده، خرید، فروش، بیع، مرگ و حیات و مانند اینها، و اصطلاح خاصی به اون معنا نداشتیم در لسان ادله، در واقع در لسان ادله معنای خاصی برای اینها نبوده، که این گونه موضوعات خودش به دو سه قسمت باز تقسیم میشه. یعنی یک سری موضوعات موضوعاتیه که ساده است و کار پیچیده ای نیست. موضوعات هم ممکنه که، حالا موضوعاتی من میگم که به حوزه فقهی هست، یه وقت یه موضوع تکوینی میگه این آب هست یا نیست، خب ما کاری به اون نداریم. موضوعاتی که در محدوده مباحث فقهی هست، یه سری موضوعات هست که تشخیصش برای عرف عام کار پیچیده ای نیست و عامه مردم افراد خاص براشون پذیرش داره، نیازی هم به تبعیت از نظر متخصصان نداره. مثلا فرض کنید بحث استطاعت، آقا کسی مستطیع شد دیگه حج برش واجب میشه، یا فلان آب مثلا مضافه، فلان آب نمیدونم مطلقه، مانند اینا. اما یه موضوعات عرفی هست که این موضوعات نیاز به یک تخصص علمی داره، ولی باز هم میشه تا حدی نظر و ارتکاز عرف رو فقیه به دست بیاره. و به خاطر اینکه خود فقیه ممارست داره با ادله و از اون طرف موضوع هم براش مهمه، چون میخواد این حکم رو برای موضوع بار بکنه، در واقع تشخیصش رو اینجا به خود فقیه هم میتونیم بسپاریم که الان من راجع به این بیشتر خواهم صحبت کرد. و یه سری موضوعات هست که مبهمه و تطبیق و تشخیص اونها نیاز به یک سری دقت‌ها و موازین داره. مثلا تو پزشکی قانونی در تشخیص این مصداق که آیا اینقدر جراحت نمیدونم عناوین مختلف حقوقی در حقوق جزا داره که بر حسب هر کدوم باید دیه‌ای براش داده بشه، اینجا اون متخصص، اون پزشکی قانونی میاد و در تطبیق اون موضوع و تشخیص اون مصداق کمک میکنه که فقها در این قسمت دارن که ودیدن الفقها الرجوع فی الموضوعات الی اهل خبرتها. یعنی روش فقها اینه که در این جور موضوعات به در واقع میشه گفت که اهل خبره خودش باید رجوع کنه. حالا موضوع مرگ، خصوصا تو این امر، تو این امر مرگ مغزی، میشه گفت که به نوعی، حالا جای باید بحثش به صورت کامل در جلسه بعده، ولی اینجا اجمالا عرض میکنم به نوعی یک موضوع تخصصی هستش. یعنی از منظری میشه گفتش که اینجا این موضوع کاملا به اون صورت خود احراز مرگ مغزی رو دارم عرض میکنم. بله. موضوع تخصصی هست و عرف دقیقا این که مرگ مغزی چه اتفاقی براش میفته رو مطلع نیست و لذا اظهار نظری نمیتونه داشته باشه. اما حالا یه سوال مطرحه و اونم اینه که اگر متخصص اومد و نظر تخصصی خودش رو داد، آیا اینجا فقیه اون رو بپذیره یا نپذیره؟ ببینید، به تعبیر استاد، عرف خاص در اینجا یک نکته هست. اگر در مواردی واقعا ابهامی از نظر عرفی بود و عرف در اینجا به قول معروف سرگردان بود و نتونست تصمیمی بگیره، در یک معنا میشه گفت که عرف خاص در اینجا حجته. ولی نگاه کنید، من یه تفسیر دیگه اینجا میکنم و اونم اینه که میگم که خود فقیه به دنبال چیه؟ دنبال صدق عرفی عنوان مرگ بر مرگ مغزی. معیارش هم عرض کنم صدق عرفی، نه تعریف علمی. ببینید، یه وقت مثلا تو مباحث دیگه، یه وقت یه کارشناس میاد تو حوزه مسائل اقتصادی مثلا یه نظری میده، حالا فقیه میخواد از منظر خودش ببینه این نظر کارشناس آیا مثلا فرض رو این بحث و موضوع که رفته مال هست یا نیست، بیع هست یا نیست، ربا هست یا نیست، اون از دید خودش میخواد بحث کنه. کارشناس اقتصاددان از دید خودش با مؤلفه های اقتصادی، علم اقتصاد میاد بحث کنه. اون موضوع در اینجا جاری نیست. ولی خود فقیه چی؟ فقیه که کارشناس فقیه هست، فقیه که ادله پیششه و میخواد از این ادله استنباط بکنه، طبعا اون مباحث علمی رو میتونه بیاد در ارتکازات عرفی خودش یک تحلیل و بازخوانی مجددی بکنه. یعنی به تعبیری بگیم که آقا در مثل اینجور موارد، خب از اون طرف شما میگید که عرف عام خودش نسبت به این موضوع الان قدر یقین هنوز به یک علم و اطمینانی نرسیده که واقعا این مرده هست یا نیست. متخصصان با تعاریف و تفاسیر مختلفی که میگه این مثل انسان سربریده است و چه هست و فلان، میگن که این مرده است. اینجا خود شخص فقیه اظهار نظرش به نظر من اینجا کارسازه، با اعمال مقدماتش که حدس و اجتهاد و مانند اینها، چون عرض کردم عرف عام اجالتا اینجا نظر نمیده. حالا میاد فقیه این ارتکاز عرف عام رو کشف میکنه، مثلا دارم عرض میکنم، میگه آقا معیار در اون حیات قلب این بود که خود به خودی زده بشه، قلب خود به خودی، اما اگه شما به زور این دستگاه داری، تعبیری که اونجا از قول اون متخصص گفتم، اون گره قلب رو داری گولش میزنی و هی بهش اکسیژن میدی و این خیال میکنه که این زنده است و داره پمپاژ میکنه، این یک حیات مصنوعیه، به تعبیر استاد یک حیات بافتی یا سلولی یا عضویه و البته اینا ممکنه با هم ملازم هم نباشه، یعنی یه جای دست یه نفر خشک بشه یا مثلا فرض بکنید سلولاش از بین بره و او زنده باشه، یا شخص از بین رفته حیاتش واقعا از دست رفته ولی سلولهاش هنوز زنده باشن. روی این جهت من عرضم رو تموم بکنم اینجا دیگه، خیلی انشاءالله در جلسه بعد بیشتر این رو بازش میکنیم. ببینید، نظر بنده به نظر میده اگر در این جور موارد فقیه بیاد با ارائه شواهد همون نظر عرف عام رو به نوعی واکاوی بکنه، تحلیل بکنه، بازش بکنه، معیارهایی که اون عرف برای حیات، برای ممات داره رو در اینجا بخواد تطبیقش بکنه، این ارزش داره. نه اینکه بگه آقا چون متخصصان گفتن که از نظر علمی اون مرده است پس ما هم بگوییم. ممکنه اینجا محل اختلاف باشه. البته برخی از فقها من دیدم در فتاوا استناد به این خبرویت و اهل خبره هم کردن، ولی من میخوام با همون صدق عرفی بریم جلو که اگر واقعا اینجا بخوایم از نظر صدق عرفی میت، عنوان میت اونجوری که در قانون بود ما دیدیم، بر این شخص مرده مغزی ما بخوایم کار بکنیم و در واقع تطبیقش بکنیم، بگیم آقا در این جور موارد با اشاره و در واقع تحقیق و به نوعی واکاوی ارتکازات عرفی میشه گفت که از نظر فقیه برخی از فقها ممکن اینو بپذیرن که اینجا صدق عرفی میت در این مورد جاری هست. اگر چنین فقیهی چنین نظری بده در این موضوع طبعا میتونه مقلد هم از نظرش تبعیت بکنه.
خیلی متشکرم، ما فرصتمون رو به پایان هست. من میخواستم یه سوال مطرح کنم که خیلی کمک میکنه، چون مخاطبان ما در این گونه مباحث ممکنه افراد عام باشن و به هر حال بخوان که اطلاعاتشون رو افزایش بدن. مثلا بعضی این سوال مطرح میکنن که برخی مبتلایان بعد از مردن دوباره زنده شدن، آیا دلیل بر این نیست که ما هنوز در تشخیص مرگ حقیقی دچار مشکل هستیم؟ چون مصداق کامل مرگ همونیست که ما میبینیم دیگه، مغز و قلب همه از کار میفته، هم میگن یه طرف مرده. در این گونه موارد پس ما هنوز دچار اشکال هستیم، آیا واقعا اینطوری نیست؟ آقای تو را بابایی فرصتون خیلی کوتاهه.
بله، عرض کنم همچنان که اشاره کردم این مال اشتباه در تشخیص است، یعنی واقعا یه نفر مرده باشد محال زنده بشه، یعنی این به لحاظ عقلی و منطقی ممکن نیست.
بله، یعنی این تعبیر از روی مسامحه ما داریم میگیم.
نه بله، واقعا کسی فوت کرده باشه دیگه زنده نمیشه. بله. منتها اگر مورد اینجور بوده این اشتباه در تشخیصه. اشتباه در تشخیص هم اختصاصی به مرگ مغزی ندارد، حتی افرادی هم بودن که غیر مرگ مغزی، پزشک اومده فوت شخصی را اعلام کرده و حتی اینا بردن سردخونه، بعدش بردن که دفن بکنن، زنده شده. این معلومه اشتباه در تشخیصه. این اشتباه را در مرگ مغزی تقریبا به حد اقل رسوندن و یک سری الزاماتی وجود دارد، یعنی پزشک باید تمام این معیارها را احراز کرده باشه بعد اعلام مرگ مغزی بکنن. ولی در مثلا مورد عادی، خب چون معیارهای خیلی سختگیرانه ای نداریم، افرادی که به مرگ عادی اعلام شده و زنده شدند ده ها برابر بلکه میتونه صد برابر کسانی باشه که اشتباه هم مرگ مغزشون اعلام شده باشد. بله. اونجا با توجه به اینکه این دقت صورت میگیرد. بله. موارد بسیار، یعنی اصلا تقریبا غیر ممکنه، ولی خب خطای انسانی منتفی نیست. در این حال میگن با توجه به دقتی که میکنیم قاعدتا نباید رخ بده، و اگه کسی مرگ مغزی شده باشد تقریبا زنده شدنش محال است.
نظر فقهی هم همین سوال حضرت عالی رو من در حد یک دقیقه جواب بدم. اگه بین انظار فقها هم تعارضی در اینجا باشه با اون تبیینی که عرض کردم، به نظر میرسه کسی که اعلم در باب تشخیص موضوع هست میتونه مقلد بهش مراجعه کنه و تشخیص بده که این در واقع نظرش و قولش به واقع نزدیکتر هست، به خصوص اینکه اینجا سیره عقلایی در رجوع غیر خبره به خبره هم در اینجا موارد میتونه باشه، و به نظر میرسه که در تحلیل و تبیین عرفی و صدق عرفی این موضوع از نظر فقهی هم میشه این بحث رو پیگیری کرد و مورد تحقیق مجدد قرار داد.
خیلی ممنونم. ما در موضوع مرگ مغزی با توجه سوالی که در این برنامه مطرح شد که اگر واقعا مرگ مغزی مرگ هست، پس چرا پزشکان با هم اختلاف نظر دارن، به نکات خوبی از صحبت‌های کارشناسان عزیز رسیدیم و استفاده کردیم که اینها هم مبنای اختلاف ها رو توضیح دادن کارشناسان عزیز، و همین که شبهاتی که در گذشته بود با معیارهای علمی جدید کاملا مورد مرگ مغزی با موارد مشابه جدا شده و الان در دسترس صاحب نظران هست. فکر میکنم این موضوع برنامه های متعددی رو به طلبه که ما باز هم باید دربارش صحبت کنیم. محورهای دوم و سوم بحثمون هنوز باقی مونده، بحث آرا و نظر مراجع محترم، بحث دلائلی که به نوعی میتوان برای دیدگاه فقهان بیان کرد که واقعا چرا بعضی ها مرگ مغزی رو میپذیرن و بعضی ها نمیپذیرن، بعضی ها به صورت مشروط. همه اینها مباحث مفصلی است که ما باید انشاءالله در برنامه فقه پویا بهش بپردازیم و از زبان کارشناسان محترم توضیحاتشو بشنویم. خیلی متشکریم از استاد ستوده و همینطور استاد آقا بابایی، کارشناسان محترم برنامه فقه پویا که مباحثشون رو تقدیم کردن. روزهای یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه هر هفته ساعت 14:50 شما از آن میتونید شنونده مباحث ارزشمند کارشناسان برنامه فقه پویا باشید. از عنایت و همراهی شما بزرگواران با برنامه فقه پویا بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدارتون. الله الله.